انشالله روز میلاد در درخشان مهر و عاطفه پرستار زخمهای بخون نشسته صحنه کربلا و روز پرستار رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. ساعت 8:30 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه عصر خمینی باشید که به بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی میپردازد و تأثیر انقلاب اسلامی بر شبه قاره هند.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من موردی رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف‌ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه بیرون.
اون که خون داده همین جوان همین بوده.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون ویژه برنامه عصر خمینی خوش آمدید. در مجموعه ویژه برنامه عصر خمینی قصد داریم مهمترین ویژگی های تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر سایر عرصه های دنیا و سایر عرصه های داخل کشور خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم. امروز هم بحث تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شبه قاره هند رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخشی رو تدارک دیدن. بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم.
تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در شبه قاره هند از جمله مسائلی است که در بررسی بازتاب‌ها و آثار انقلاب اسلامی در مناطق مختلف جهان همواره مورد توجه کارشناسان بوده است. با توجه به آنکه شبه قاره هند بیشتر با دو کشور پاکستان و هند و سپس بنگلادش مورد شناسایی قرار گرفته است، میتوان گفت که در پاکستان پیروزی انقلاب ایران باعث ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی نسل جوان شیعی و پیدایش نهضت اجرای فقه جعفری شد که از افق مشابهی با انقلاب اسلامی برخوردار است. بیشتر جمعیت اهل تسنن پاکستان نیز انقلاب اسلامی ایران را به دیده احترام می نگرند. از این رو خود را در چنبره فرقه هایی مانند سپاه صحابه گرفتار نکردند. با ایجاد آگاهی ناشی از انقلاب اسلامی ایران در میان شیعیان پاکستان، به تدریج آنها با خروج از حالت انزوا به انسجام و سازماندهی نیروهای خود توجه کرده که یکی از بزرگترین ثمرات این اقدام آن بود که ضیاءالحق رئیس جمهوری وقت پاکستان اعلام کرد که در همه قوانین کشور فقه جعفری را لحاظ کرده و قانونی مخالف آن تصویب و اجرا نخواهد شد. در کشمیر تحت کنترل هند که آن را به دلایل فرهنگی تاریخی ایران صغیر خوانده اند نیز شعارهای انقلاب اسلامی به شدت مورد توجه قرار گرفت. استقلال طلبی، آزادی خواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد از جمله شعارهای اساسی انقلاب اسلامی ایران بود که همه آزادی خواهان را متوجه خود کرد. کشمیر تحت کنترل هند به شدت تحت تاثیر انقلاب ایران و بیش از آن متأثر از شخصیت، روش و منش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده و هست. انقلاب اسلامی ایران در بین مسلمانان بنگلادش نیز بازتاب‌هایی داشته و زمینه‌های مساعد بازتاب انقلاب ایران در این کشور ناشی از سابقه تاریخی و سیاسی اسلام در این سرزمین بوده است. اسناد موجود در این زمینه حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران در این کشور سبب تشکیلاتی شدن اقلیت شیعیان در آنجا شده است.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه امروز ما بحث تأثیر انقلاب اسلامی بر شبه قاره هند و در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمد تقی جمشیدی، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و همچنین از کارشناسان به نام مسائل آسیا و شبه قاره هند. آقای دکتر تألیفات بسیار ارزشمند و علمی در زمینه شبه قاره هند دارن، تألیفاتی مثل کتاب ملیگرایی هندو و همچنین کتاب علل ریشه‌ای درگیری‌های مسلمانان و هندوها که در با همون رویکرد در واقع هند و مسائل پیرامون شبه قاره تألیف شده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر جمشیدی گرانقدر. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان معظم عرض ادب و سلام دارم.
آقای دکتر جمشیدی، از اینجا آغاز بکنیم که گستره جغرافیایی و جمعیتی شبه قاره هند گستره بزرگیه. جمعیت این شبه قاره رو اگر جمع بزنیم یک چیزی حدودش 2 میلیارد نفر، یه مقدار کمتر شاید جمعیتش بشه، و 1.35 میلیارد نفر خود هنده، فقط 220 میلیون نفر پاکستانه. گستره جغرافیاش هم که خب حتی برخی افغانستان هم بهش پیوند میزنن که حالا کم یا زیاد، از اون سمت هم تا در واقع میانمار و سریلانکا هم جزء به نوعی شبه قاره هند تعریفش میکنن. و تکثر دینی و فرهنگی، یعنی شما از نظر دینی فکر نمیکنم هیچ کجای دنیا، اولا با این تراکم جمع دینی از 4 نفر بر روی کره زمین یک نفر در شبه قاره زندگی میکنه، و از نظر تکثر دین و فرهنگم به نوعی شاید منحصر فرد باشه. میخوام از اینجا آغاز بکنم که یه شبه قاره هند داریم با این وسعت جمعیت، با این وسعت جغرافیا، با این تکثر فرهنگی و دینی، و حالا ما میخوایم تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران رو بر اون مورد بررسی قرار بدیم. آیا اصلا از اساس موضوعی که ما انتخاب کردیم درسته؟ چون مثلا جمعیت مسلمانان در هند 13% جمعیتش، یک چیزی حدود 200 خورده میلیون نفر. خب میگم که آیا تو 1.350 میلیون نفر، خب آیا اصلا این بحثی که ما خود اجوانی بحث درستیه، از جای درستی آغاز کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما مطالب مهمی رو به صورت موجز و مختصر بیان کردید که کاملا صاحب هند، یکی از تمدن‌های بسیار قدیمی و تأثیرگذار در منطقه بوده و در برخی از رشته‌های فرهنگی حتی میشه گفت که سرآمد بوده، که پرداختن به این جزئیات وقت فراخی میخواد. خب این موضوعی رو که شما اشاره فرمودید از جنبه‌های مختلف ارزشمنده و انتخاب صائبی است و بسیار درست و به هنگام. شما اشاره داشتید به تنوع فرهنگی در هند، تنوع قومی، تنوع جغرافیایی، تنوع رفتاری، و اصلا کسی که به هند همین الانش هم سفر کنه و به قصد دیدار، به قصد تأمل، به قصد نگرش، میشه گفت تا حدود قابل توجهی میتونه شما تمدن‌های مختلف رو از انسانی که در واقع مثل انسان‌های اولیه به ابزار اولیه دست داره، هنوز با تیر و کمان بعضن استفاده میکنن، تا متمدن‌ترین قسمت‌ها که میبینید که به صلات علوم پیشرفته‌ای دارند، تکنولوژیشون بسیار بالاست و صادرکننده نرم افزار هستند به دنیا، حتی به اروپا و آمریکا. خب اینها خیلی در خور توجهه. اهمیت دیگه موضوع هم این هست که در منطقه‌ای که گستره جغرافیایی شبه قاره و غرب آسیا، شما تمدن دیگه‌ای رو غیر از هند به اندازه ایران تأثیرگذار، صاحب نفوذ، صاحب مکتب، صاحب افتخارات بزرگی که در تاریخ‌های جهانی ازش یاد شده و ایران رو به عنوان یک تمدن جهانی و یک تمدن تأثیرگذار همیشه یاد کردن و یاد می‌کنن. لذا این موضوع انقلاب اسلامی ایران و تأثیرات انقلاب اسلامی و نهضت انقلابی امام خمینی در کل دنیا از این جهت بسیار حائز اهمیت که تمدن‌های ایران و هند در هم بسیار تأثیرگذار بودند.
یعنی تمدن هند تأثیر پذیرفته تمدن ایرانی به خاطر الغاها و پیوندهای تاریخی و اجتماعی که در گذشته
دقیقاً داشته. یعنی به اصطلاح اشتراکات فرهنگی، علایق مشترک، در واقع توجهاتی که در قدیم هم در ایران هم در مثلا هند به فرض فرمود که به فرهنگ می شده، به ادبیات می شده، به طب سنتی می شده، به نهله های مختلف فکری می شده. بعضی جاهاش مثلا می بینی که ایران در بسیاری از نقاط منطقه تاثیرگذار بوده. متقابلا بعضی از به اصطلاح در بخشی از مقاطع تاریخی ایران هم از این تحولات فرهنگی و علمی هند متاثر می شده و اینها به صورت دو قدرت مهم در واقع دنیای قدیم بوده.
حتی با این نگاه که تا سال 1947 به نوعی میتوان گفت که هند بزرگ با ما همسایه بوده، یعنی تا قبل از استقلال پاکستان یا بخش اسلامی در واقع هند، به نوعی میتوان گفت هند بزرگ همسایه ایران بوده و از این تاریخ حالا پاکستان جدا میشه بینیم یه فاصله میفته، اما باز اون پاکستان هم جز هند بزرگ از نظر تمدنی.
یقینا نمیتونه که میفرمایید. و باز اهمیت دیگه این قضیه اینه که با توجه به این که در هند قومیت‌های فراوانی هستند، زبان‌ها و گویش‌های بسیار زیادی هستند که شما گونه دیگری رو در دنیا به اندازه هند سراغ ندارید. شما مثلا فرض بفرمایید که از این ایالت به ایالت دیگه میرید، ایالت‌های بسیار متکثر و فراوان اونها، می‌بینید که زبانشون عوض شد، گویششون عوض شد، موسیقیشون عوض شد، رفتارهای قومیشون عوض شده، لباساشون عوض شده. یعنی کمتر جایی رو شما سراغ دارید که همه الانش هم این همه در واقع تفاوت‌های قومی و در این حال سازش‌های قومی و یه نوع وفاق نانوشته قومی و قبیله‌ای و ملی در هند قابل توجه، با توجه به این که خب به اصطلاح این قومیت‌ها و این به اصطلاح قبایل مختلف در طول تاریخ هم مشکلاتی با هم داشتن.
تکثر فرهنگی و قومیتی خیلی شبیه خودمون، مثلا یه بخشش که نزدیک چینه، اون بخش نزدیک ایغورهاست، کامل حتی نظر چهره و ظاهر هم شبیه چینی ها میشه. اون بخشی که در واقع به سمت پاکستانه و کشمیر به نوعی شبیه پاکستانی ها میشن، تمام اینها قابل قبوله. اما ای دکتر، چون بحث تاثیر انقلاب اسلامی رو داریم بر در واقع شبه قاره هند، الان با توجه پیشینه که ما گفتیم و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی که وجود داره، شاید شنونده ما این سوال واسش پیش بیاد، بگه که خب ما انقلاب اسلامی رو فراتر از جمهوری اسلامی قرار میدیم. ما میگیم جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است با در واقع اتکا به آرمان‌های انقلاب اسلامی خودش رو به انقلاب اسلامی نزدیک کنه، اون چیزی که مد نظر مدینه فاضله که مد نظر حضرت امام بوده، و خودمون هم معتقد هستیم که هنوز نرسیدیم به اون انقلاب اسلامی واقعی. الان چون این پسوند اسلامی رو داره و تعداد در واقع مسلمانان در شبه قاره به نسبت هندوها کمتره و قبل از در واقع شکل‌گیری انقلاب اسلامی به دست امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جماعت اسلامی در این شبه قاره فعال بودن، که جماعت اسلامی به یک سبکی میتوان گفت اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات مودودی، البته با قرائت متفاوت از سید قطب و بحث اخوانی ها، اینها به نوعی به شدت اونها سکولار، به نوعی سکولار هستن، به نوعی جدایی دین از سیاست رو قبول کردن. میخوام به اینجا برسم که در واقع آیا اون چیزی که باعث میشه که انقلاب اسلامی تاثیرگذار باشد در شبه قاره، لزوماً تاثیرگذاری بر مسلمانان شبه قاره است و از طریق اسلامیت، یا اینکه نه این برمیگرده به اون پیوندهای فرهنگی که میان تمدن ایران و تمدن هند وجود داشته؟ یعنی اگر به عنوان مثال این پیوند تا وجود نداشت، مثلا مردم ایران مسلمان نبودند، مثلا فرض محال الان مردم ایران زرتشتی بودند، آیا می توانست انقلاب اسلامی تا به این میزان تأثیر بذاره بر شبه قاره هند یا نه؟
من قبل از اینکه به سوالات جناب عالی پاسخ بدم، اشاره به یک موضوع بسیار مهم و کلیدی هم میکنم و البته خیلی گذرا. میدونید که هند به دلیل تنوع زبانی خب مشکل داشته از قدیم. اینه که بخواد مثلا شمالی ها حرف جنوبی ها رو بدونن، غربی ها حرف شرقی ها رو بدونن، یا مجموعه اینا حرف همدیگر رو بدونن، بسیار سخت بوده. چیزی حدود 300 سال، رقم بسیار بالایی است، 300 سال زبان فارسی زبان رسمی در کل شبه قاره بوده. شبه قاره که شما به عظمت و وسعتش اشاره کردید، من دیگه اشاره نمی کنم. این 300 سال یعنی سه قرن مختلف و پشت سر هم و به اصطلاح تاثیرگذار، پادشاهان اسلامی، نه منظورم اینه که پادشاهانی که مسلمان بودن و می آمدن حکم به اصطلاح قوانین اسلامی رو، ولی به این سبقه معروف بودند. پادشاهانی مثل اورنگزیب، مثل شاه جهان، مثل اکبرشاه، اینا کسانی بودند که تونستند کل شبه قاره رو به اون گستردگی و عظمت متحد کنند، متشکل کنند، متحد المعال کنند و یک وحدت بی سابقه ای رو، تأکید میکنم، یک وحدت بی سابقه ای رو در کل تاریخ هند اینا رقم بزنم. مدتی که من در هند بودم طی سالهای 1366 تا 1369، یک گروه پژوهشگر بسیار مطرح هندی و آمریکایی یک بررسی تاریخی کرده بودند در تمام دوره‌های تاریخی که جنبه‌های مختلف اقتدار، ضعف، عظمت، همبستگی، غیر همبستگی، جدایی، درگیری، اینا همه رو به تصویر کشیده بودن و یه تاریخ مدونی و زیبایی رو به صراحت تهیه کرده بودن. اشاره میکنن این به صورت متحد، یکی از خروجی ها و نتیجه گیری هاشو اینه که طی دوران سلطنت اکبرشاه و شاه جهان، هند از نظر تاریخی بالاترین عظمتش داشته، تأثیرگذارترین قدرتش در کل به صلاح شبه قاره داشته و یک وحدت توأم با قدرتی رو اینها عرضه کردند. خب این نشون میده که قوم ایرانی و فرهنگ ایرانی، چون تمام اونا فرهنگ دنی، در واقع اونا کسانی بودند که مغول تبار بودند، ولی بعد از حمله به ایران اینها فرهنگ و تمدن و دین ایران اسلامی رو قبول کردند و اینها از در واقع احفاد اینها بودند که در شبه قاره به اصطلاح به قدرت رسیدند و این به اصطلاح عظمت ایجاد کردند که شما الان هرچی آثار با شکوه و عظیم میبینید که در واقع میشه گفت که از به اصطلاح اعجاب‌های بزرگ معماری دنیاست، مثل ردفورد، مثل تاج محل، از کارهای اوناست. الانش هم شما نگاه کنید میبینید که به روی یک اسکناس یک روپیه‌ای که کمترین مثلا ارزش پولش داره به 17 زبان نوشته یک روپیه، به 17 زبان. خب ببینید این چه قدرتی بوده، چه قدرت تأثیرگذاری بوده، چه قدرت مقبولی بوده در بین کل مردم هند که این زبان رسمی رو همه قبول داشتن. حتی اعلامیه رسمی که بعد از اینکه هند به استقلال رسید باز هم به زبان فارسی قرائت شد. لذا اینها رو به عنوان یه زمینه عرض میکنم که وقتی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید به رهبری حضرت امام خمینی، خب این وحدت و همبستگی مردم، شکوه انقلاب، یک پارچگی این انقلاب، فرو ریختن سریع و باور نکردنی پایه‌های حکومت بسیار مقتدر مثلا دودمان پهلوی و اینی که نگاه‌های جهانی به ما بود، رسانه‌های بین‌المللی مرتب اخبار ایران رو رصد می‌کردن، مردمی که با دست‌های خالی می‌اومدن برای مبارزه، و جونشون مایه میذاشتن و در تظاهرات مختلف در همه شهرهای ایران کشته دادن، شهید دادن. خب اینا تأثیرات خودشون رو در رسانه‌ها کرده بود و اینا یه پیش درآمدی بود که به اصطلاح بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروز رسید، با توجه به اینکه زیربنا و انگیزه و هدف این انقلاب اسلام بود و به قول جناب عالی متجاوز از 200 میلیون نفر در خود هند ما مسلمون داریم و ادیان دیگه هم بی تاثیر از این اسلام نیستند.
تمام این هنرپیشه‌های بالیوود که آخر اسمشون خان داره همه جز مسلمان ها هستن، مسلمان تبار هستن دیگه.
آفرین. یعنی میخوام عرض کنم که حتی عبدی به اصطلاح ادیان غیر اسلامی هم که تو اونجا هستن باز متاثر از اسلام هستن. مثلا سیک که اونا هم خب جمعیت قابل توجهی دارن، یا مثلا مسیحی‌هاشون متاثر از فرهنگ ایرانی هستن، هندوهاشون. شما ببینید وقتی که گاندی میگه که من به اصطلاح گاندی بزرگ که اونم انقلاب در خود توجهی رو رقم زد و تونست به اصطلاح به پیروزی برسونه، وقتی که اشاره میکنه میگه پیروزی ما مدیون فرهنگ حسینی است، خب اینها نشون میده که اسلام در اونجا بسیار تاثیرگذاره. شما ببینید باز به عنوان یک پیش زمینه من عرض میکنم، در اونجا برای بسیاری از ایرانی هم شاید این آشنا نباشن، نشنیده باشن که روز عاشورا در سراسر هند تعطیل رسمیه. خب این یعنی انقلاب اسلامی،
در حالی که جمعیت شیعیان هند هلوش 50 میلیون نفره، تو 1,350,000,000 نفر 50 میلیون نفر شیعه هستن، ولی انقدر فرهنگ عاشورا تأثیر داره که روز تعطیل رسمی داره.
روز تعطیل رسمی. لحاظا میبینید که حتی بالاترین طبقه کاست به اصطلاح هندوها که برهمنها هستند، اونجا که میدونی به اصطلاح در هند کاست یک
تفاوت غیر قابل عبور افلاطونیه،
یه چیز غیر قابل عبور و نفوذ بود. وقت در بالاترین این طبقات اجتماعیشو که برهمن بود، یه شاخه ای ما داشتیم و داریم هنوز که بهش میگفتن برهمن حسینی، که اینا عاشق امام حسین بودن. شما در تمام دنیا
مهاجرت، چون ما چند سری مهاجرت داریم، یک از مسلمانان به هند، یک سریش مهاجرت صوفیانه من جمله حلاج و باقی دوست آقایانی که بودن، این گره به اون پیوندها، یعنی پیوندهای حضور صوفیان، چون برهمنی که در واقع خودش برهمن حسینی بداند چگونه میتواند هم برهمن باشد و هم این گونه معتقد به فرهنگ عاشورا باشه.
به هر حال حالا اینا رو مثلا به لحاظ به اصطلاح اعتقادی بخوای توضیح کنی خودش یه مجال زیادی رو میخواد، ولی من میخوام عرض کنم که هم فرهنگ ایرانی بالاتر از اون، هم اسلام در کل شبه قاره، در کل هند، نه تنها فقط در مسلمونا، در همه گرایشات در واقع اعتقادی تأثیر بسیار مهم داشته. من یه مثال عرض کنم خدمتون که در شما بزرگترین حسینیه دنیا در کربلا نیست، در تهران نیست، در مشهد نیست، در هنده.
بله،
اینقدر عشق به حسین. لحاظا این انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، خیلی از مردم هند علاقمند بودند که بفهمند که این انقلاب اسلامی چیه، چه اهدافی رو داره، چه کار میخواد بکنه، به چه پیروزی عظیمی در مدت کوتاهی رسید. و من در اونجا روز به روزی که منجر شد به در واقع رحلت حضرت امام، هر روز رصد میکردم مطبوعات اونجا رو، که مطبوعات هند متاسفانه اغلب متاثر از در واقع مطبوعات غربی و یه نوع به اصطلاح دین زدایی و تفکر اونچنانی بود،
چون پاکستان و هند هر دوتاش به طرز بسیار عجیبی از نظر فرهنگی حالا یه پیوندهایی با ما دارن، یه پیوندهایی هم با لندن دارن، چون مدت ها مستمره بودن دیگه.
بله.
پیوندهای عجیبی با در واقع انگلیس دارن. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه‌مون تاثیر انقلاب اسلامی بر شبه قاره هند. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمد تقی جمشیدی، از دیپلمات‌های با سابقه کشور و همچنین از کارشناسان به نام مسائل آسیا تألیفات بسیار ارزشمندی در حوزه شبه قاره هند دارن، من جمله کتاب ملی‌گرایی هندو و همچنین کتاب علل ریشه‌ای درگیری‌های هندوها و مسلمانان که این کتاب‌ها رو میتونید تهیه بکنید و در پژوهش‌های علمیتون شما فرهیختگان و شنوندگان رادیو گفتگو استفاده کنید. جناب دکتر جمشیدی گرانقدر، به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید که من خودم هم بسیار برام جالب و خوب بود و بسیار آموختم از این نکات. اما تو مباحث اسلامی در شبه قاره، مثلا دولت بنگلادش نزدیک به جماعت اسلامیه، در پاکستان خب حالا هم اخوانی ها فعال هستن، هم مدارس علمی در واقع وهابی مورد حمایت عربستان فعال هستن، اونجا هم خب مسلمانان نقش ویژه‌ای داره، ما تو همه اینا هم تاثیرگذاریم. هیچ کسی نمیتواند بگوید ما، یعنی ما به معنی جمهوری اسلامی ایران، در پاکستان تاثیرگذار نیستیم. هستیم، در پاکستان هم تاثیرگذار هستیم، تاثیر مثبت و بسیار خوبی هم داریم، در هند هم همین گونه. اما یکی از جاهایی که انقلاب اسلامی ایران و خود جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثر بوده، تاثیرگذار بوده بر مردمش، حوزه کشمیره، با کاری که به قول در واقع به تعبیر خودشون امام موسوی یا آیت الله الموسوی انجام میده در ترجمه رساله عملیه امام خمینی به نام رساله سعادت یا راه سعادت، که الان در کمتر خانه ای از خانه مسلمانان کشمیر می توانید بروید که این کتاب نباشد، در کمتر حجره و مغازه و خانه ای بروید که عکس امام خمینی، عکس رهبر انقلاب نباشد، کمتر کودکی رو مسلمان در کشمیر شما پیدا می کنید که شهدای ما رو با ویژگی کامل نشناسه، یعنی بگه در کدام عملیات چه اتفاقی افتاده. چطور میشه که به ویژه این قسمت کشمیر که میان هند و پاکستان هم همیشه تنش برانگیز بوده، تا به این حد مردمش علاقمندن و الگوپذیرن از انقلاب اسلامی؟ چون اگر این روندی که در کشمیر رخ داده قابل درک باشه، باقی روند در کل شبه قاره به نظر من قابل درکه. در خدمتتون هستم.
ما به موضوع بسیار مهم و کلیدی جناب علی اشاره کردید، بنده هم یک اشاره گذرایی کنم به بستر تاریخی این مطلبی که شما فرمودید. ببینید، کشمیری ها افتخارشون اینه که خودشون بگن، به کشمیر بگن ایران صغیر، یعنی به قدری اونها علاقمند به فرهنگ و تمدن ایرانی بودن قبل از اسلام و بعد از اسلام که افتخارشون اینه که بگن ما ایران صغیر هستیم. و این حتی ما در ادبیات کهن ما هم شما میدونید به اصطلاح اینجا و اونجا فراوان به این اشارات تأملی داشته باشید. مثلا حافظ در زمان حیاتش به قدر شعراش زیبا بوده و شیرین بوده و شیوا بوده که در همون موقع که قطاع طریق بودن، سفر از جایی به جایی بسیار سخت بوده، با کاروان می رفتن و به اصطلاح دوچار حرامی ها می شدن، مشکلات ایمنی زیادی براشون ایجاد می شد، همون موقع حافظ میگه به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. الانش هم اون رقص توی کشمیر هست که معروف به رقص حافظ. یعنی اینها یه بستر تاریخی بسیار ارزشمندی دارن. حدود 700 خورده سال قبل یک بزرگواری از همدان، سید علی شاه همدانی، بلند میشه میره کشمیر با 700 تا عالم دینی، هنرمند، قالیباف، گلیمباف، شالباف، ظریفکار. ببین این عالم چقدر باهوش و دهای بالایی داشته. تنها مذهب شیعه رو نمیبره اونجا، کارم برای اونا میبره، نونم برای سفره اونا تهیه میکنه،
یه نظام اقتصادی فرهنگی اجتماعی ایجاد میکنه.
و این سید علی شاه کشمیری که با علی شاه همدانی که متاسفانه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته هست، که هم شاعر بوده، عارف بوده، عالم دینی بوده، منشأ تحول بزرگی در اونجا میشه، به گونه ای که در حال حاضر هم مقبره ایشون هم در خود کشمیر، هم در هند و هم در کشورهای آسیای مرکزی مورد تقدیس مردمه.
زیارتگاه
من میتونم بگم بعد از پیامبر اکرم اون بالاترین احترام اونجا برای ایشون قائلن،
نظرش میکنن و میرن و میان و معمولا چندین بله. روز دخیل میبندن.
بله بله،
لحاظا چیز عجیبیه.
لحاظا حتی خواهم بگم باز تأثیرات انقلاب اسلامی، من این خاطره رو عرض کنم، وقتی که امام